کنیم و خب دانشجویان خیلی اون رو میپسندن و دوست دارن، وقتی که میشکافیم به لحاظ علمی و اون صنایع بدیعی لفظی معنوی، براشون خیلی خوشایندتر هست و علاقمندتر میشن به اینکه ادبیات رو دنبال کنن.
استقبال دانشجویان نسل جدید از ادبیات چگونه است خانم دکتر؟
دانشجویان امروز بیشتر با شعرهای کوتاه میتونن در واقع ارتباط خوبی برقرار کنن و یا به ویژه مثلا شعرهایی که در گذشته هست، مثل شاعرانی مثل سعدی، حافظ، که خب زبانشون به ویژه سعدی به زبان امروز نزدیکتر هست، اون عاشقانه های سعدی، وقتی که شما اون رو به بهترین شکل براشون بخونی، تشریح کنی و خیلی براشون زیباتره. اما خب از اونجایی که به هر حال عنصر شتاب تو همه عرصه های زندگی نفوذ پیدا کرده، با شعر کوتاه، حالا رباعی میخواد باشه، دو بیتی میخواد باشه، شعر نیمایی کوتاه، غزل کوتاه 5-6 بیتی و یا شعر سپید کوتاه، خیلی ارتباط بیشتری برقرار میکنن. یعنی دوست دارن در کمترین زمان بیشترین حظ معنایی رو از یک اثر ببرن.
به نظر شما این خوبه یا بده؟ یا مطلق نمیشه صحبت کرد؟
به هر حال ذائقه مخاطب اهمیت داره دیگه، ما نمیتونیم مخاطب رو انکار کنیم. اصلا وقتی شاعر شعری رو میگه دیگه فقط برای خودش نیست، این که بگم من این شعرها رو برای خودم گفتم، خب قطعا برای خودم نگه میداشتم، نه اینکه مخاطب برای من تعیین تکلیف کنه. این یک ارتباط دو سویه است، یعنی از انرژی مخاطب من شاعر انرژی میگیرم و در راستای احساس و افکار اون میتونم قلم بزنم و بستگی داره دیگه، چه بسا شعرهای بلندی باشه که خب انقدر قوی شروع شده باشه یا ما شاعرانش رو بشناسیم و بریم سراغ اون شعر و تا انتها ما رو دنبال خودش بکشونه، این خیلی وظیفش سنگین تره یک شعر بلند امروز.
این تجربه رو داشتید که دانشجویانی در کلاس شما باشن و بعد از اینکه مثلا شما راجع به شعر و شعر معاصر یا شعر قدیم به هر حال زیبایی های شعر صحبت کرده باشید، علاقه من بشن، بیان وارد فضای شعر بشن و مثلا کم کم شاعر بشن؟
بستگی داره واقعا به استاد ادبیات که چطور ادبیات رو به دانشجوها معرفی کنه.
بله.
خب ما داریم مدرسینی که خودشون در خوانش شعر مثلا زیاد قوی نیستند، مسلط نیستند و این باعث میشه که خب شاید یه مقدار یا زده بشن یا ارتباط نگیرن با شعر. اما وقتی که شما در واقع با تمام وجودت فکر کنید با کلمه بزرگ شدید، با شعر زندگی کردید، نفس کشیدید و همون رو منتقل میکنید، این اتفاق میفته. بله، بسیار از بوده که در طی این سالیانی که خب من تدریس داشتم اومدن و حتی گفتن که به شعر علاقمند شدیم، چه کار کنیم، از کجا شروع کنیم، و در شعر کلاسیک خب راحت‌تر ما میتونیم معرفی کنیم، کتاب معرفی کنیم یا محافل و کارگاه معرفی کنیم. اما در شعر سپید با اینکه هم مخاطب زیاد داره و هم شاعر زیاد داره، اما منابع درست و زیادی رو متاسفانه نداریم ما. به خاطر همون خیلی ها در این حوزه، در این ژانر برود پیدا میکنن و گاهی خراب میکنن، چون برای گریز از وزن وارد شعر سپید میشن، سرایش شعر سپید، به خاطر همین ناکام میگذارن و خب مخاطب با خوانش برخی شعر سپید هایی که هیچ تصویری نداره، هیچ کشفی نداره، دلزده میشه، میگه خب اگه شعر اینه من هم میتونم بگم، اگه شعر صرفا زیر هم نوشتن جمله های گزارش کنه و خبری هست، من هم میتونم، و این باعث میشه که یه مقدار خب از فضای حرفه‌ای شعر سپید که من خب خودم کار میکنم تو این حوزه دور بشیم.
حالا اتفاقا ما در برنامه داریم که انشالله در یک نشستی یکی از هفته های شبهای تهران رو اختصاص بدیم به شعر سپید و حتما از شما میخوایم که در اون برنامه هم اجازه بدید خدمتتون باشیم و در مورد شعر سپید مفصل تر صحبت کنیم، چون واقعا به نظرم میاد یه مقداری سوء تفاهم در مورد شعر سفید زیاد هست و
دقیقاً
آره، و خیلی از مخاطبان با همین نگاه که خب این نثر و فلان اینا خیلی شعر سپید رو جدی نمیگن، در صورتی که شعر سپید شاید از منظری سختتر از شعر کلاسیک گفتنش باشه.
قطعاً بسیار سختتر هست اگر اون اتفاق شعر بیفته.
بله.
و اینجا ما به اون لوازم و ابزار شعر کلاسیک رو که مثل وزن و قافیه و ردیف رو نداریم. پس حتماً باید یک چیزی باشه، یک کشفی باشه، یک تصویری باشه، یک حرف تازه‌ای باشه که مخاطب رو در واقع به لحظه مکس بکشونه، نگهش داره، متوقفش کنه و اون لذت رو بهش بده.
بله خانم دکتر، یکی از مباحثی که همیشه برای پیشرفت ادبیات در هر جامعه ای لازم هست و در حقیقت جزء چیزهایی که اگه نباشه چرخ ادبیات و هنر در اون کشور به درستی نمیچرخه، موضوع نقده و نقد ادبی است و به نظر میاد بخش عمده ای از بار نقد، نقد علمی، نقد درست، نقد فنی به عهده محافل دانشگاهی باید باشه، ولی من حداقل تا جایی که اطلاع دارم و خوندم فکر میکنم تو این زمینه دانشگاه‌های ما خیلی کارنامه موفقی ندارن. این نظر درسته یا شما که بالاخره در دل مسئله هستید اینو رد میکنید؟
این به خاطر این هستش که شعرخوانی در محافل ادبی بیشتر اتفاق میفته. یعنی
اول صحبت من درست هست؟ با اصلش موافق دیگه؟
بله، در دانشگاه اصلا این موضوع نیستش، نقدی شکل نمیگیره. بله، در حالی که خب نقد قطعا سازنده است اگر پذیرش از طرف شاعر اتفاق بیفته، یعنی شاعر بپذیره. متاسفانه خب اغلب مخصوصا اونهایی که چند شعر خوب میگن با تایید و تحسین چند نفر دیگه فکر میکنن که در واقع اون پروسه شاعر بودن رو طی کردن و حاضر به پذیرش نقد نیستند. از اون طرف هم خب منتقدین ما اغلب یا از روی حب هست یا از روی بغض، حالا همش رو نمیگیم. به خاطر همین یه مقدار فضای نقد سالم نیست، در حالی که خیلی جای صحبت داره، جای کار داره، یا خیلی میکوبن اون شعر و شاعر زده میشه یا خیلی تحسین میکنن، در حالی که مثل یک بارش ملایم باعث رشد و شکوفایی اون شعر و شاعر بشه. و معمولا نقد رو هم میگذارن بعد از چاپ یک مجموعه شعر، که خب این هم اشتباهه، اونجا دیگه باید معرفی شعر و کتاب اتفاق بیفته. نقد قبل از چاپ شعر و اون مجموعه باید باشه و میگم این واقعا کم هستش، به خاطر اینکه پذیرش و این فرهنگ سازی ایجاد نشده. اگه بشه خیلی تولیدات ادبی ما کیفیتش بالا خواهد رفت.
خب شاید ببخشیم از صحبتم میگم، شاید یه بخشش به این دلیل باشه که توی جامعه ادبی ما یه مقداری تعارفات با هم دیگه زیاده و حالا شاید به این دلیل که بالاخره یه وجه هنری دارن این قابل پذیرش باشه. اتفاقا در اینجا نقش دانشگاه پررنگتر میشه، یعنی دانشگاه باید وارد میدان بشه و با متر و معیار و سنجه علمی و قابل استناد و قابل استهزا در حقیقت بیاد و آثار ادبی رو ارزیابی کنه، بگه به این دلایل اینها ایراد داره، به این دلایل اینها خوب هست. ما توی این حوزه تو دانشگاه واقعا به نظر میاد دانشگاه ما خیلی به نقد ادبی، نقد به اصطلاح مباحث نقد ادبی جدید و بعد تطبیق اون بر آثار ادبی خیلی ترغیب نشده در این مدت. اینو نمیدونم دلیلش.
به خاطر این هستش که تمام شاعران ما خب رشته ادبیات نخوندن که یعنی شاید بالای 70-80% از شاعران ما رشته دانشگاهیشون ادبیات نیست. خب و به طب اگه دانشگاه این کار رو هم بکنه اونها نمیتونن استفاده کنن. به خاطر همین اول عرایزم گفتم اگر بشه یک تلفیق و پیوندی بین اساتید دانشگاهی که خب خیلی باسواد هستن، عمرشون رو گذاشتن بر ادبیات، با شاعران محافل این ارتباط و این تلفیق برقرار بشه، خب اتفاق بسیار خوبی خواهد افتاد قطعا.
خب به نظر شما این تلفیق چگونه ممکن اتفاق بیفته؟
مثلا سالها پیش سازمان فرهنگ هنری این پیشنهاد رو خود من دادم، اما دیگه نیمه کاره موند، چون من خب به هر حال میشناختم تمام اساتید ادبیات، استادای ادبیاتی که در واقع دیگه با کلمه بزرگ شده بودن، بلد بودن چه کار کنن، که اینها بیان با شاعران معاصر در ارتباط باشن، چون اونها به نوعی نه که قبول نداشته باشن ها شاعران غیر آکادمیک رو، ولی خب زیاد هم رابطه شون خوب نیست. از این طرف شاعران ما هم ارتباط خوبی با اونها برقرار نکردن و جای این حرکت خیلی در جامعه ما خالی هستش.
بله، و احتمالا شهرهای مثل شما که در هر دو حوزه حضور دارید و بالاخره پذیرفته شدید به عنوان چهره قابل اتکا، میتونید توی این زمینه نقش مهمی بازی کنید انشالله که بتونید. آره، چون سکمی ها سخته دیگه.
بله، من که به نوبه خودم خیلی این کار دوستم انجام بدم که رشد ادبی اتفاق بیفته در جامعه.
بله حتما. خانم دکتر، موضوع برنامه امشب ما در مورد شعر عاشقانه هست. حالا یه مقداری ما مباحث رفت به سمت ادبیات دانشگاهی، اینا از موضوع برنامه یک کمی دور شدیم، ولی به نظر شما در ادبیات امروز ما شعر عاشقانه چقدر تجربه موفقی داشته؟ یعنی میخوام بگم که با تجربه اینکه بعد از مشروطیت به بعد شعر اجتماعی در ادبیات ما وجه پررنگی پیدا کرده، آیا این جنبه های اجتماعی سرایی و تعهد اجتماعی سایه افکنده بر شعر عاشقانه یا نه همچنان سیطره اصلی شعر امروز و ادبیات امروز ما با شعر عاشقانه است؟
شعر عاشقانه واقعیت اینه که هنوز طرفدارهای بسیاری داره و هنوز غالب هست.
بله.
و اشعار اجتماعی بیشتر موضوعی شده، مثلا یه اتفاقی در جامعه میفته و شاعرها شروع میکنن در مورد اون موضوع شعر میگن و تقریبا یک تاریخ مصرفی داره. اما چون شعر عاشقانه به هر حال بخشی از وجود هر فرد هست دیگه و همیشه بهش نیاز داره و استقبال همیشه زیاد هستش، مگر اینکه یه شعرهای اجتماعی خاصی باشه که تاریخ مصرف ندارن و دردهای اجتماع رو بیان میکنن، اونها هم خیلی جذابیت داره. مثلا من که تو حالا تو محافل میخونیم یا در کلاس میخونیم، اون دست از شعرهای اجتماعی هم طرفدار داره، اما شعر عاشقانه خب همیشه جذاب هست، همیشه.
بله، و اگر بخواید یک تمایزی، یه تفاوتی بین شعر عاشقانه سنتی ما، کلاسیک ما، و شعر عاشقانه دوره جدید که به هر حال تجربه های اجتماعی مدرنیسم رو پشت سر گذاشته، یه تعریفی بدید و بگید این تفاوت ها و اینا چیه؟ به نظرتون مهمترین تفاوت شعر عاشقانه در این دوره ها چیست؟
خب اشعار شاعرانی مثل عاشقانه های سعدی خیلی هنوز که هنوز بعد از گذشته این همه سال، هر وقت که ما غزل‌های سعدی رو می‌خونیم تمام در واقع مخاطبین سراپا گوش میشن، براشون خیلی جذابه، یا اون قسمت‌های از نظامی که در مورد لیلی و مجنون هست و عاشقانه هاش چون موزون هست و به هر حال شعر موزون هم نهادینه شده در فرهنگ ما، خیلی براشون دلنواز و گوشنواز و دلچسب هستش.
بله،
شعر عاشقانه معاصر خب خیلی موضوعات جدید و بروز رو وارد شعر کرده، یعنی کلمه هایی که بیرون از شعر بودن، شاعرانی که یه مقدار هوشمندانه عمل کردن، از بسیاری واژه های خارج از شعر هم کار کشیدن، یعنی آوردنش داخل شعر، و اون هم خب خیلی برای نوجوان ها حتی جوان ها جذابه، یعنی با کلماتی که سر و کار دارن میرن کافه با تمام اون واژه ها میرن توی محافل، وقتی این کلمه ها استفاده میشه این هم از نوع دیگری یعنی باهاشون همزاد پنداری میکنن که این در بطن زندگی منه و خب قشنگ تره. شعر کلاسیک مگر اینکه میگم شعرهای امثال سعدی باشه که واقعا دیگه در غزل سرای عاشقانه بسیار نامدار هستش و با خیلی هاشون نمیتونن ارتباط برقرار کنن.
و اگر از شما حالا به عنوان استاد دانشگاه نه به عنوان شاعر سوال کنیم که عاشقانه های کدوم شاعر رو یا شاعران رو به مخاطبانمون پیشنهاد میدید که بخونن، اولویت شما کدوم شاعر است؟
اگه از خیلی قبل تر بگی، من خودم خب خیلی سعدی رو دوست دارم.
بله.
چون عاشقانه میگید و
بله.
خب غزلیات شمس هم بسیار زیبا هست، خیلی واقعا میتونه ارتباط برقرار کنه خواننده. بعد جلوتر میاد مثلا شهریار، هوشنگ ابتهاج، رهی معیری و خیلی حرفه‌ای تر ولی بلد باشن شعر مثلا بیدل دهلوی.
بله.
اینها که در حوزه کلاسیک کار کردن در اشعار مثلا سپید یا آزاد و نیمایی مثلا شعرهای شمس لنگرودی جذابیت داره برای هم من هم فکر کنم مخاطبین. شعرهای فروغ که خب خیلی ها باش ارتباط برقرار کردن، فریدون مشیری، اینها فکر کنم خیلی بین مخاطبین اهمیت داره.
ولی قبول دارید که سعدی یه چیز دیگه است؟
صد در
آخه چه چیزی در سعدی هست؟ چه نمیدونم معجزه‌ای، چه اکسیری
استاد سخن دیگه.
و به نظر میاد واقعا همون توانمندی زبانی هست که اینقدر جذابه، اگر نه به هر حال ما به عنوان انسان‌های مدرنی که همه چیز زندگیمون حتی سبک و سیاق عاشقیمون و ارتباطمون با افراد دیگه کاملا متفاوت شده با دوره سعدی، یعنی نباید طبیعتا ما مانند سعدی عشق ورزی کنیم ولی نمیشه از این جادوی این کلمات گذر کرد. قبول دارید؟
دقیقا، با اینکه بعضی از شعرهاش حتی اون مثلا سادگی رو نداره ولی هر جا که خونده میشه شما میبینی اون رضایت رو در چشم مخاطب، اونجا که میگه فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی، فرخنده روز آن که تو بر وی گذر کنی، آزاد بنده‌ای که بود در رکاب تو، خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی. یعنی این رو قشنگ یعنی مخاطب میتونه باش ارتباط معنایی، ارتباط لفظی بگیره. حالا این مقدار ظاهرش را شاید مثلا مثل اون یکی شعرهای سعدی که من ندانستم از اول که کبی مهر و وفا مثل اون شاید نباشه ولی بلد. اغلب شعرها این زیبایی رو در مخاطب ایجاد می‌کنه، این لذت زیبایی رو.
حتما خانم دکتر شعر بشنویم از شما و ما رو به شعر
می‌مونم. بعد اینو خوندیم من دیگه
نفهمیدم من از طرف آقای سعدی میگم که شعر
خونده باشین. شما بسیار خوشحال هستم که واقعا دارم میگم در این موقع شب در سکوت نیمه شب واقعا در خدمت شما و برنامه ارزشمند شما هستم.
بزرگوارید. خواهش
من. من شعرهام کوتاه چون هست چند تا شعر کوتاه خدمت
خیلی ممنون میشیم. خیلی عمالی.
تو بر نمیگردی، تو بر نمی گردی و این غمگین ترین شعر جهان است که ترجمه نمی شود، یعنی تو را به هیچ زبانی نمی توان برگردان. مرا ببخش اگر نتوانستم بیشتر از این برایت جوان بمانم، اسیر روزگار بود، روزهای نیامدنت را روی دیوار صورتم خط می کشید. پنجره ها را ببند، پنجره ها را ببند، پرندت که رفته باشد کرکس های زیادی دور احساس مردت جمع خواهند شد. گریه را اگر قالب شعری می دانستند، من تا کنون دیوانهای زیادی سروده بودم. اگه فرصت باشه من دو شعر
خواهش میکنم. بخونم. بله بله.
بیا بنشین، بگذار برایت چای بریزم، بگذار دلم را در نگاهت گرم کنم. اصلا می دانی تمام مزارع چای برای همین گفتگوی عاشقانه، برای همین یک ساعت که روبروی چشمهای هم بنشینیم کاشته شدند. بیا بنشین، زندگی همین لحظه ایست که من تو را نفس می کشم، برای چای می ریزم و تمام اندوه جهان را در آن حل می کنم. آخرین شعر رو می خونم خدمتون. من این شعرها را در انجمنها سپید نکردم، من این شعرها را در انجمنها سپید نکردم، اینها محصول آسیاب تنهایی من است. تشکر میکنم که
خواهش میکنم. لطف دارید خانم دکتر مینا آقازاده، شاعر، نویسنده، پژوهشگر با استاد دانشگاه، از شما متشکریم که تا این ساعت بامداد با ما و شنوندگان شبهای تهران همراه بودید و بدرود.
زنده باشید. من هم بسیار سعادت داشتم که امشب رو با همراهی و هم نفسی شما عزیزان و بزرگان سفری کردم. زنده باشید. شبتون خوش.
همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو با رخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو با رخ چون بهار چونی بی من.
دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید، گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید، شرح این آتش جانسوز نگفتن تا کی، سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی. روزگاری من و دل ساکن کوی بودیم، ساکن کوی بت عربده جوی بودیم، عقل و دین باخته دیوانه روی بودیم، بسته سلسله سلسله موی بودیم، کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود، یک گرفتار از این جمله که هستند نبود. نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت، سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت، این همه مشتری و گرمی بازار نداشت، یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت، اول آن کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم، عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او، داد رسوایی من شهرت زیبایی او، بس که دادم همه جا شرح دلارایی او، شهر پر گشت ز غوغای تماشایی او، این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد، کی سر برگ من بی سر و سامان دارد، چاره این است و ندارم به هزین رای دگر، که دهم جای دگر دل به دلارای دگر، چشم خود فرش کنم زیر کف پای دگر، بر کف پای دگر بوس زنم جای دگر، بعد از این رأی من این است و همین خواهد بود، من بر این هستم و البته چنین خواهد بود.
شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد، تو بیا که اول شب در صبح باز باشد، عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد، ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت، که محب صادقان است که پاک باز باشد، به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد، سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم، به کدام دوست گویم که محل راز باشد، چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشد، دگرش چو باز بینی غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد. خیلی متشکرم. عاطف شیرازی از امامزاده یحیی ورامین.
ممنونم خانم شیرازی که به زیبایی غزلی از سعدی شیراز رو خوندید، و ممنون از دیگر شنوندگانمون، از محمد امین یونسی از وابان که این ابیات از حافظ رو برای ما فرستاده، سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم، دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش همز سر زلف تو زنجیر کنم. و ممنون از آرام از نارمک با این پیامک. عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر، آب حیات است عشق در دل و جانش پذیر. شنوندگان خوب شب‌ها،